ما راجع به این جهت بعد از اینکه وجوهی راجع به اعجاز قرآن مطالبی عرض کرد، ما دو مطلب دیگر لازم داریم که این رو بایستی متذکر بشیم و بحثشو بکنیم تا بتواند که این قرآن برای ما مدرک باشد. قرآن معجزه از جانب خدای تعالی، این مطلب تمام تا اینجا خاتمه پیدا کرد، ولی دو مطلب دیگر هم باید اثبات بکنیم تا این قرآن برای ما کتابی باشد حجت و کتابی باشد که ما بتوانیم به او تمسک بکنیم و کتاب راهنمای ما باشد. اون دو مطلب این است که باید این مطلب رو ثابت بکنیم که قرآن و اسلام دین برای مردم عرب نیست، دین همه دنیا. چون بعضی از نصارا مدعی شدن که بله این قرآن رو ما قبول داریم که از جانب خداست، ولی مختص است، این دین برای عرب ها، مال جزیره العرب، مال ما نیست، مال دیگران نیست. پس اگر ما این رو نتونستیم ثابت بکنیم، پس قرآن مال ما نیست. ما باید این رو ثابت بکنیم که قرآن مختص به عربان یک کتابی همگانی و برای تمام بشر، از افراد روی زمین هر کی میخواد باشه، عرب باشه، ترک باشه، دیلم باشه، سیاه باشه، سفید باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بعثت علی العرب والعجم والاحمر والاسود. این رو باید ثابت. این یه مطلب. مطلب دومی که باید ثابت کنیم این است که این دین خاتم ادیان است، بعد از این دیگه دینی نیست، و این دین خاتم دهنده جمیع ادیان است، و این کتاب تا قیامت برای هر کس که بیاید کتاب اوست و دین اوست و برای او حجت است. این دو مطلب که یکی خاتمیت اسلام، یکی هم عمومیت اسلام، که اسلام عام است برای همه و اسلام خاتم ادیان است و تمام کننده ادیان است و بعد از او دیگه از جانب خدای تعالی دینی نیست. اگه این دو مطلب ثابت شد، اون وقت قرآن برای ما و برای هر کسی که تا قیامت بیاد این کتاب خداست و باید به این تمسک کنه. این دو مطلب رو باید ثابت کنه. این دو مطلب رو از کجا باید ثابت کرد؟ راه اثبات این چیز بعد از این که ما ثابت کردیم و مطلب خاتمه پیدا کرد که این قرآن کتابی است معجزه و از جانب خدای تعالی، حالا از خود قرآن می‌پرسیم، می‌بینیم برای کی آمده؟ بالاخره این قرآن حجت است، الان از جانب خدا آمده. اگر مسلم شد که این قرآن از جانب خداست و خودش میگه من برای همه آمدم، در این صورت قولش میشه حجت. اگر بنا شد که قرآن معجزه است و کلام خداست و این مطلب رو ثابت کردیم به وجوهی که قبلا عرض شد، حالا اگر تو خود قرآن تصریح میکنه که من برای همه بشرم یا من برای یه دسته از بشرم، هر چی میگه قولش حجت دیگه، گفتارش حجت است. یه عده از نصارا یه جوری گفتن برای مطلب که حالا اشارتاً عرض خواهم کرد انشاءالله، گفتن دین اسلام دینی است مال عربا، به درد اونا میخوره، مال جزیره العرب، مال دیگران نیست. و از کجایی رو گفتن حالا عرض میکنیم، یعنی بعدن هست. وقتی به قرآن مراجعه کنیم، آیات متعدد، نه یکی و دوتا و ستا، چندین آیه دالت صریحاً بر این مطلب که این دین مختص به عرب نیست. دو ستا آیهشو که من ننوشتم براتون میخونم تا بقیهش هم ممکنه خودتون بگردیم پیدا شد. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. به مردم بگو ایها الناس، ای همه مردم ها، ای همه انسان ها، من رسول خدا هستم از جانب خدام بر همه شما. انی رسول الله الیکم جمیعا. این آیه سوره اعراف آیه 150 هست. و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرن و نذیرن. ما ای پیغمبر تو رو فرستادیم برای کافته ناس، برای جمیع مردم، برای جمیع مردم عالم بشیر و نذیر فرستادیم. این آیه آیه 27 سوره سبا بود. اوحی الی هذا القرآن لانذرکم و من بلغ. این قرآن رو به پیغمبر خطاب میکنه که ای پیغمبر ما به این مردم بگو که این قرآن رو خدا به من وحی کرده و این قرآن به من وحی شده که من به وسیله این قرآن انذار کنم شما را و انذار کنم هر کرا که این قرآن به دست او برسد. لانذرکم بهی و من بلغ. به این قرآن شما را انذار کنم، هم شما را که عربا باشین و هم کسی را که قرآن به او رسیده، قرآن به دست ما رسیده، قرآن به گوش همه عالم رسیده الان. لانذرکم بهی و من بلغ. به هر کس که برسد این قرآن انذار برای او و برای او از می شود به این که حجت است و ترساننده است و از می شود به این که حجتی است که باید عمل کنه. آیه دیگر، این آیه سوره انعام آیه 19 بود که عرض کرد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. با برکت و مبارک است اون خدایی که فرقان را، که یکی از اسماء قرآن فرقان است، فرقان رو نازل کرد بر بنده اش لیکون للعالمین نذیرا، برای تمام عالمین نذیر باشد، که از خود قرآن در میاد بر جن و انس نذیر است. این پیغمبر، پیغمبر ما پیغمبر جن هم هست تو قرآن داره، یه سوره که راجع به جنه و آیاتی راجع به جن داره. استمع از میشود به این که صرفنا الیک نفرا من الجن فلما سمعوا القرآن ولوا الی قومهم منذرین یا قومنا عجیبوا داعی الله و آمنوا بهی. و خلاصه قوم یکی رفتن یه دین اومدن از جن قرآن رو شنیدن، رفتن به اهل و قوم خودشون گفتن ای قوم ما بیان یا آقای اینجا چیزایی داره میگه، جابت کنید دعوت خدا را و بشنوید گفتاری. حالا اوناش باشه سر جای خودش، ولی علی کل حال تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برای همه عالمین نذیرا. اینم سوره فرقان آیه اول سوره فرقان. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این خدا پیغمبرش رو فرستاد برای هدایت و فرستاد به دین حق تا غالب شود و غلبه پیدا کند بر تمام ادیان. پس معلوم میشه مختص به عربان که مشرک بودن نیست، برای یهودی ها هم این دین دین است، برای نصرانی ها هم این هست، برای مجوس هم این دین هست، و هر کسی که هر دینی دارد لیظهره علی الدین کله، بر همه دین ها غالب. این چند تا آیه بود که من درس کردم. این آیه هم آیه 9 سوره حجرات بود و این چند تا آیه که از شد دلالت دارد که قرآن و نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله اختصاصی به عربا نداره، برای همه مردم عالم است و بنابراین به قول ما دین اقلیمی و مثلا نقطه‌ای و موضعی و مکان خاصی برای همه. این آیه وعد کردم، نظیر این آیه مکرر در قرآن موجود و دستوراتی که هست، دستوراتش ملاحظه برمید، خیلی از دستوراتش به عنوان ایها الناس هست. فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ناس یعنی همه مردم ها، همه انسان ها، نگفته برای عربای همچه قانونی ما جعل کردیم. عرض می شود به اینکه و تکالیفی که، دستوراتی که هست، احکامی که هست، اخلاقیاتی که هست، خیلی هاش به عنوان ناس هست، به عنوان مرد است، به عنوان زن است، به عنوان عرب نیست، به عنوان اهالی جزیره العرب نیست. خود اینا همه دلیل برای این مطلبه که اختصاصی به عرض می شود به این که جزیره العرب یا طایفه خاصی نداره. البته این یه بحث دیگری داره که بعدا در اون بحث خاتمیتش انشاءالله عرض می کنیم و اون بحثش این است که مطالب این دین مطالبی است که متناسب با انسانیت انسان است، نه متناسب با عربیت انسان، که عربا باید اینجور باشه. چون که اگر نظرتون باشه اوائل بحث، یکی از بحث‌های ما که تقریبا چند هفته هم شاید طول کشید این بود که مطالب دین تمامش با فطرت انسان‌ها سازش داره. چیزی که با فطرت انسان‌ها سازش داره یه دیگه اختصاص دادن به عرب یا به عجم یا به ترک یا به دیلم معنا نداره. این دستور دستوریست که سازش با فطرت انسان دارد. پس هر که انسان این مال اوه، این دستور مال اوه و میخوره به نهاد او و میخوره به خواسته های فطری او، و این توضیحش انشاءالله بعداً در اون بحث بعد خواهد. پس بنابراین اینها آیات و دلالت میکند که اختصاصی این دین به کسی و به طایفه‌ای و به قبیله‌ای و به محیطی ندارد. اونایی که گفتن که مثل نصارا یکی از اشکالاتشون، دو تا مطلب گفتن. یکی گفتن این دستورات شما، دستورات دینتون رو که نگاه کنین میبینین اینا بعضی از این دستوراتش به عربا میخوره، به دیگران متناسب نیست. اون یکی از اون چیزایی که خوب شافردش گیر آوردن و گفتن زکات مثلا. زکات رو نگاه کن، زکات به چند چیز تعلق میگیرد؟ به گاو و گوسفند و شتر. شطور کجا بود؟ شطور بال عرب هست. پس بنابراین اصلا احکامیست که مال عرب هست. زکات به شطور تعلق میگیره. اون آقای اشکال کننده میگه کارخونه های به این مهمی تو عالم اینا زکات مالیات نباید بدن. شطور داره بنده خدایی وضعیت شطور داره، این باید مالیات بده مثلا. این معلومه قانون اونا نیست، قانون مختص به عربا، قانونی که مثلا کارخونه هایی که میلیون ها در هر سال ممکنه درآمد داشته باشن، اینا نه، اینا زکات ندارن، اینا معافن از مالیات، مالیات نباید بدن. خب کسی که خودش شطور داره مثلا، یا دو تا گاو داره، یا دو تا گوسفند داره، یا مثلا 40 تا گوسفند داره، این باید زکات بده. این معلومه این خوش نیست که مال اونا. این یه مطلب دیگر هم گفتن اصلا خود قرآن گفته این مطلب رو. خود قرآن این مطلب رو گفته. کجا گفته که این دین مال عرب هاست؟ گفته به این که خدا فرموده در قرآن هازا کتابون انزلنا مصدق الذی بین یدی لتنذر ام القرى و من حولها. ما این کتاب رو بر تو فرستادیم. این کتاب تصدیق کننده کتاب‌های قبلی است و تصدیق کننده پیغمبران قبلی است. یعنی گفته است که موسی پیغمبر، عیسی پیغمبر، یعقوب پیغمبر، ابراهیم پیغمبر، پیغمبران سابق رو تصدیق کرده و این کتابی که تصدیق کننده پیغمبران سابق است برای چی فرستادیم؟ لتنذر ام القرى و من حولها. این رو فرستادیم برای اینکه ام القرا که عبارت از مکه باشه، ام القرا و کسانی که در اطراف مکه هستن اونا رو بترسانیم. و این آیه لتنذر ام القرا و من حولها در دو جای قرآن وارد شده، یکی در سوره همون انعام آیه 92، یکی هم آیه 7 در سوره شورا. منتها اولاش با هم دیگه فرق داره. اینی که عرض کردم کتاب انزلناه مصدق الذی بین یدی، آیه‌ای که در سوره شورا وارد شده این است که کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. سلام علیکم لتنذر ام القرى و من حولها. این مطلب پس اصلا خود قرآن داره میگه من بر اونا اومدم. این یه مطلب دیگری که استدلال کرده ام این است که خدا در قرآن میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما هیچ پیغمبری رو نمیفرستیم مگر به زبان قومش. خب پس بنابراین خود این پیغمبر که فرستاده شده است برای کسانی فرستاده شده که عرب هم به لسان قومه. یکی میگیم شما از حسابتون چیه؟ خب اگر ما این مطلب رو بتونیم اثبات کنیم که این استدلال اینا باطله، خیلی خوب. و اما این نتونستیم استدلال کنیم، این قرآن بر ما دیگه نیست، برای لسان قومشه، هر کسی که عربه ملونا. یا از میشود به اینکه ممل قرآ و من حوله ها بر مکه یا و اطراف مکه. این مهمترین استدلال اینها. کدوم دوتاش؟ نه دوتا استدلاله، دوتا طریق استدلاله. یکی این که احکام رو قطع نظر از آیه، اون مطلب اول این بود که احکام اسلام مختص است به محیط‌های متناسب با عربا، این اول احکامش متناسب با اون. این یه مطلب بود. مطلب دوم به دو آیه از قرآن تمسک شده. یکی این که قرآن می‌فرماید ما اینو فرستادیم این قرآن را که به وسیله این قرآن انذار کنی ام القرا که عبارت از مکه باشد و من حولها را. یه مطلب. یکی هم در آیه دیگر می‌فرماید فرستادیم تا این که هر پیغمبری رو کلیتاً، هر پیغمبری رو که فرستادیم به لسان قومش فرستادیم. این هم مطلب دوم. اون آیه در میاد که مال مکه و اطراف مکه است، این آیه هم در میاد که مال عربا. علا کل حال مال ما نیست، ما که عجمی. خیلی خوب، این مجموع استدلال هایی که راجع به این جهت شده. احکامی که قبلا عرض شد که میگن احکام مختص به عربا، کدوم ها؟ ما ارسلنا رو میسین که ننوشتم اینجا، باید پیدا کنیم خودت. من الان ننوشتم که چه سوره ای. عرض میشود به این که و اما احکام قرآن و احکام اسلام، ما که عقیدمون این است که و روایات و آیات استفاده میشه، احکام قرآن و احکام اسلام تابع حکم و مصالحی است که ممکن است ما اغلب اون مصالح و حکم را ندانیم. اگر زکات برای گاو و گوسفند و شتر واجب شده باشد، اگر زکات بر گندم و جو و خرما و انگور واجب شده باشد، یا بر طلا و نقره سکه دار واجب شده باشد، این تابع یک مصلحتی است که خدای تعالی این چنین مصلحتی دیده که برای اینها زکات جعل کنه. چقدر باید بدن؟ مثلا در مورد شتر یه نصاب خاصی داره، 5 تا شتر برسه یه گوسفند مثلا زکاتش میشه، 10 مثلا 12 باشه چقدر میشه، همطور میره بالا. بنده الان یادم نیست نصاباش، 10 شتر چقدر، 15 تا چقدر، تا 25 تا، هر کدوم یه گوسفند میشه. بعد از اون بالاتر که بره زیادتر میشه، همجور تغییر میده. خدای تعالی برای اینا زکات واجب کرده است با شرایطی که هست، ولی این چنین نیست که مالیات دادن مختص به اینها باشه. اون مالیات بزرگه رو شما یادتون رفته، مالیات بزرگه خمسه، 120 مالیات سنگین اونجا و تمام درآمدها، هر چیزی، هر کسی درآمدی داشته باشه از هر کجا که باشه خرج خودش و زن بچهش رو برمیداره، بقیهش خود خمسش رو بده. نگو اون کارخونه ای که روز مثلا در ماه میلیون ها درآمد داره اون مالیات نداره. نه، مالیات بزرگر او باید بده. او بایستی هر چی درآمد داره 120ش رو بده. خمس یعنی 120. بنابراین مالیات اسلام انواع و اقسام داره. مالیات اسلام یکیش زکاته، یکیش خمسه، یکیش مظالمه، یکیش اراضی مفتوح الانوار، یکیش عرض می شود به این که بله قنائم جنگ، قنائم و اینا که جزو خمس میشه، قنائم و معادن و اینا همه جزو خمس، انفال زمین‌های مزروع، زمین‌های بائر و افتاده، اینا همه خمس، این ها مالیات هایی داره برای خودش، منبع و اقسام مختلف. علی کل حال این چنین نیست، برای هر کدوم یه قانون خاصی داره. نگو که این قانون قانونیست که فقط مالیات دهنده ها شتردارا هستن. نه، شتردارا یه مالیات مختصری میدن، گندم به کارام یه مالیات مختصری میدن، ولی اونی که خیلی مالیات باید بده اون درآمدهای دیگره که مالیات خیلی داره، که فرمود در روایت داره به این که هر کسی که کاری بکند، حتی خیاطی که لباسی را بدوزد و 5 درهم بگیرد و از خرجش زیاد باشه 1 درهم شود خمس. اون به قول ما مالیات بر درآمد اونجا، مالیات بر درآمد از هر کجا که درآمد پیدا میشه مالیات بزرگه اونجا. پس نگو که، البته خب حالا چرا خدای تعالی عرض می شود به این که روی همین 7 یا 9 چیز زکات واجب کرده، روی چیزهای دیگه زکات واجب نکرده، بنده مصلحتش رو بلد نیست. چرا خمس رو روی چیزهای دیگه واجب کرده و مصلحتش چیست، و چرا مقدارش باید خمس باشه؟ اینا مصالح و مفاسدیست که ما لازم نی بلد باشیم. ولی اینی که اونا اشکال کرده بودن این بود که پولدارا نباید مالیات بدن، این فقرا و ضعفا باید مالیات بدن. نه، این حرفا نیست. مالیات مهمه رو باید پولدارا بدن، که نمیدن اغلبشون، اما اگه بدن کارا درست میشه، و اما نمیدن حالا یه بحث دیگریست، عمل نمی کنن. ولی قرار مالیات اسلام منحصر به زکات نیست. مالیات اسلام خمس از اساس مطلب و مهمتر از همه خمس که از همه مالیات ها گرون تره، منطقه بعض از خرج انسان. هر انسانی هر چقدر درآمد داره خرج خودش و زن بچهش خرج میکنه، خرج های واجبش، خرج های مستحبش، خرج های مباحش هم میکنه. هرچی درش میخواد، سفر میخواد بره، تفریح میخواد بره، کار مثلا خیر میخواد بکنه، صدقه بده، هر کاری درش میخواد، این کارهای خیر رو و مباح رو و واجب رو انجام میده. هرچی مون بکن خیلی مالیات خون سدی بیست، خیلی مالیات های دیگه خیلی کم، از پایین شروع میشه میره بالا، ولی خون خیلی گرونه، مالیاتش زیاده. قرار خون مالیات مهمه رو پول داره باید بدن. پس این اشکالات، اشکالات به درد خوری نیست. البته از کردم حالا چرا رو خورما و رو انگور و روی مثلا گندم و جو زکات جعل شده، روی مثلا عرض میکنم روی مثلا زردالو انگور چیز جل نشده، مثلا زکات جل نکرده، روی سیب زکات جل نکرده. البته زکات شاید در اونها مستحب باشه، مستحب است زکات در باره اونها زکات دادن، ولی واجب نیست. حالا چرا نشده؟ مصلحت شما بلد نیست، ولی مصلحت شما بلد نیست. این غیر از این اشکالیست که این آقا کرده که مالیات مال فقراست، باید فقرا مالیات بدن، پولدارا مالیات نباید بدن. نه، مالیات مهمه رو پولدارا باید بدن. نمیدن یه بحث دیگره. عرض میشود این راجب. و اما این دوتا آیرم عرض کنیم که این یکی تمام بشه تا انشالله اگه زنده موندیم هفته آینده بحث بعد. و اما آیه لتنذر بهی ام القرى و من حولها، تو قرآن و همچنین در حق این پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیغمبران سابق نبوتشون و ابراز و اظهار نبوتشون تدریجی بوده است. یعنی اول بلا اول مأمور بود که و انذر عشیرتک الاقربین، اول قوم خویشت رو انذار، اول اینه تو قرآن، اول بچه های عبدالمطلب رو جمع کرد، ایها الناس شما ها رو میشناسید که من کیم که من رو که آدم راستگویی میدانید، من از جانب خدای تعالی مأمورم و پیغمبرم و شما باید به من ایمان بیاورید و به خدای تعالی ایمان بیاورید و هر کس اولین کسی که به من ایمان آورد او وصی من است. اون مجلس قضایی، مجلس اول که شلوغ کردن عبیلهب و اینا قومخشای پیغمبر بوده، شلوغ کردن و مسخره کردن و بعد مجلس دوم و سوم فرمود به امیرالمومنین که من نهار تهیه کن، شام تهیه کن، من نمیدونم چی بوده. خلاصه در مجلس سوم خلاصش اولین کسی که ایمان آورد به رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین بود. بعد اینا مسخره میکردن ابی طالب و میگفتن بعد پسرت بر تو ولی شده، بچه بود آقا از امیر 12 ساله بود در اون زمان. بله این قرآن خلاصه این ولی من، این وصی من است، این خلیفه من است، این چیه من است. بهش گفتن خب ابی طالب کار باید خوب شده، بچه 12 ساله فعلا امیر بر تو شده. خلاصه مسخره. این اول بسم الله نیست و انذر عشیرتک الاقرب، و این مطلب تدریجی شروع پیدا کرد. موظف بود ابتداعا عشیره اقربینش رو انذار کنه، بعد از او موظف شد که مکه و اطراف مکه رو انذار کنه، بعد از او موظف شد که به همه مردم بگه. در روایتی است که الان روایتش رو ننوشتم، پیغمبر فرمود بعثت علی جمیع الناس، من بر همه مردم مبعوث شدم، اگر از من پذیر نپذیرفتن بر عرب، اگر نپذیرفتن بر قریش، اگر نپذیرفتن بر بنی هاشم، اگر نپذیرفتن خودم تنهایی، بر همه مأموره. منتها به قول طلبه ها الاهم و فالاهم میشینه، اول قوم خویشا بودن، بعدن عربای مسجد الحرام بودن و بعدن همینجور میره جلو. ولی علی کل حال این چنین نبوده که خودمون طلبه هایی که میگیم اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. خب من مبعوث شدم لانذرکم و من بعد میشه لتنذر بله ام القرا و من حوله های، معنیش نیست که دیگران رو انذار نکن، عرض میشه و انذر عشیرتک الاقربین، معنیش نیست که عشیره خودت رو انذار کن، دیگران رو حق نداری انذار کنی، یعنی دیگران رو انذار نکن. نه، طلبه ها میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. عیسی علیه السلام خدا در قرآن حکایت می کند، عیسی از قول عیسی علیه السلام، عیسی پیغمبری بوده که دینش حالا عالمی بوده یا غیر عالمی، ولی علی کل حال میگه، یا خدا در قرآن حکایت می کنه، عیسی آمد گفت یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، به بنی اسرائیل گفت. عیسی که پیغمبر یهودی ها نبود، ولی ابتداعا بر اونها مبعوث شده بود، اونها رو ابتداعا انذار میکرد، ولی معذالت دینش اختصاص به یهود نداشت، به بنی اسرائیل نداشت. انی رسول الله الیکم، و تو روایات داره که به خصوص اینها مثل همون که عرض کردم الاهم و فالاهم، اول من مأمور است که قوم خویشا رو انذار کنه، و اگر قوم خویشا پذیرفتن این اسباب سرایت برای اطراف است، اگر اهل مکه پذیرفتن اسباب سرایت برای اطراف، اگر مطلق قوم خویشا نپذیرفتن، اهل مکه نپذیرفتن، وقت بعدن افراد دیگر رو بخوان دعوت کنن، خورده به حسب قاعدش مشکل میشه. قاعده ترتیب عادیش این چنینه. پس بنابراین در قرآن همون طوری که داره لتنذر ام القرا و من حولها، داره وعظ میشد انذر عشیرتک الاقربین، قوم خویشات رو انذار کن. پس بگیم این پیغمبر فقط برای قوم خویشاش پیغمبر بوده؟ نه، این چنین نیست. این اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. این ترتیب عادی و اونی که اهم است ابتداعاً، ابتداعا او رو اهم است، او رو جلو انداختن، بعد از یکی دو سال یا کمتر از یکی دو سال بعد اهل مکه و بعد از مدتی تمام مردم. پس این دلالت بر این مطلب نداره و خلاصه تلقیش اینه که اینا این جمله ها مفهوم نداره که نفی کند از غیر. پس اگر مفهوم نداره و نفی از غیر نمی کنه، ما به اون آیه تمسک می کنیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این که نفی نمی کنه او رو که با او دعوا داشته باشه، این میگه اینا رو مقدم کنه، اینا رو جلو بندازه و پس بنابراین این قاعدهش اقتضا میکنه که ما به اون عمومات تمسک کنیم و اینها رو نگیم اختصاص ازش فهمیده میشه، نفی از غیر نمیکنه. از کردم این در قضیه عیسی علیه السلام هم سابقه داره، انی رسول الله الیکم، به بنی اسرائیل میگه من رسول برسوی شما هستم. و حالان که عیسی علیه السلام دینش اختصاص به یهودی ها نداشت، الان تمام اروپایی ها که مسیحی هستن که یهودی نبودن اولش که، و بنی اسرائیل نیستن که، بچه های یعقوب نیستن که، اینها مازالک همه دین عیسی رو پذیرفتن برای اینکه دین او اختصاص به یهود نداشته، گرچه ابتداعا وظیفه‌اش این بوده که اونها رو انذار کنه. خیلی خوب، این مطلب تمام. آیه دومی که عرض شد این بودش که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نمی فرستیم مگر به زبان قومش. این معنیش این است که ما پیغمبری رو نمی فرستیم مگر به زبان امتش. یعنی اگر یه معنی آیه اینه، اگر یه پیغمبری تو عجما اومد عجمی حرف میزنه، یه پیغمبر ترک تو عجما نمیفرستیم، یه پیغمبر عجم تو عربا نمیفرستیم، یه پیغمبر اروپایی فرانسوی مثلا انگلیسی زبان توی مثلا فرض فرمایید به این که هند نمیفرستیم. مثلا از ما هر پیغمبری رو عجم میفرستیم زبان اهلشه، و کتابی که میفرستیم کتابیست که به زبان اهلش نازل میشه، اما نداره که ما پیغمبری رو که میفرستیم به زبان امتش میفرستیم. این که نیستش که، میگه هر کسی که اونو از جا پیغمبر میشه و هر پیغمبری رو که ما میفرستیم به زبان قومش میفرستیم که حرفش بفهمن چی میگه، اما امتش منحصر به قومشه که برای دیگران پیغمبر نیست. بری که نمیگه که. پس بنابراین این مطلب یه خود خلط مبحث شده، لا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، مقصود این است که ما پیغمبری را که در هر قومی مبعوث کنیم زبانش زبان اون قوم است، کتابش بلسان اون قوم است، ده تا کتاب نمیفرستیم. مثلا اگر فرض بفرمایید که موسی یا عیسی یا پیغمبر خودمون اگه برای همه عالم مثلا پیغمبر هستن، بگیم یه کتاب عربی بفرسته، یه کتاب ترکی بفرسته، یه کتاب فارسی بفرسته، یه کتاب انگلیسی بفرسته، برای اینکه همه اینا امتشن. نه، این پیغمبر، ما هر پیغمبری رو میفرستیم پیغمبرش به لسان قومشه و کتابش هم به لسان اون قومه، کتاب متعدد نمیفرستیم. پس بنابراین این نمیگوید که ما هیچ پیغمبری را نمیفرستیم مگر به لسان امتش، که اون وقت بگیم این پیغمبر که عربه پس امتش هم عربه. میگه ما هیچ پیغمبری را نمیفرستیم مگر به لسان قومش، یعنی قبیلش چه زبونی دارن ما به لسان اون میفرستیم، کتاب هم که میفرستیم به لسان همون قوم قبیلش میفرستیم، اما دلالت ندارد که نبوتش برای این قبیله است برای دیگران نیست. پس بنابراین این دوتا آیه دلالتی بر مقصد اونها نداره و از میشه البته در خصوصیات این آیات راجع به مثلا اون ام القرا که این کلمه را میخواستم از کنم یادم رفت، راجع به ام القرا، اولا معلوم نیست ام القرا خصوص مکه باشه. ام القرا در کتاب لغت نوشته ام القرا یعنی مرکز آبادی هایی، اونجایی که مرکزه اون بهش میگن، اون آبادی اطراف رو میگن قرا، اونجایی که مرکز کاره میگن اون. ولی البته خب اون وقت در اون زمان مکه مرکز برای مثلا فرض بفرمایید عربستان بوده، و اما ام القرا در کتاب لغت به معنای خصوص مکه باشه این معلوم نیست. مکه یکی از ام القراها، ما برای اینکه هر ام برای این تو رو فرستادیم که ام القرا رو به ترسانی، معناش این است که این عرض می شود به این که دین رو به مرکزها ابلاغ کن. ولذا است که پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه نوشت برای سلطان ایران، نامه نوشت برای سلطان روم، نامه نوشت برای سلطان حبشه و امثال ذالک. مرکزها رو ابلاغ کنی و انذار کنی. پس اولا معنی مکه ام القرا خصوص مکه معلوم نیست باشه، تمام مرکزها، همه مرکزهای عالم همه رو اونجا انذار کنی. و ثانیا اگرم مکه باشه همون مطلب تدریجی که عرض کردیم، ابتداعا عشیره و بعد ام القرا و بعدا هم همه عالم. پس نتیجتا ما باید این آیاتی که 4-5 تاشو خوندم و آیات دیگری هم هست در قرآن، باید به او تمسک کنیم و عمومیت نبوت نبی را از آیات قرآن بفهمیم. صلی الله علیه و آله.